خب بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث امتثال عقیم الامتثال مرحوم دائینی، آقا ضیاء، عاشق عبدالکریم و آقای بروجردی هیچ کدوم مستقل بحث نکردن. البته مطالبی دارن که اینها رو ذیل اجزا آوردن و عمدتا مربوط به اون روایاتی است که مرحوم آخود بهش استشهاد میکرد بر این که صرف انجام بگید مأمور به مسقط امر نیست، اون غرض مهمه و چون غرض باقیه هنوز شما میتونی فرد دوم یا سوم رو بیاری، خداوند احبه هما رو با حساب میکنه. زد بخواه اون رو بحث کردن بودتا اینجا نه، ذیل روایات بحث اجزا اونجا رو این بحث کردن و ما انشالله این رو بحث خواهیم کرد. حتی اگه آیه قائلی در اجزا ما اینا رو بحث خواهیم کرد. اما مستقلن اونایی که بحث کردن، یکی مرحوم آشما عبدالسید اصفهانی مستقل بحث داره، آیه تبریزی هم اینجا حرفا خوبی داره ولو ما دعوی نبود که حرفای تبریزی رو بگیم چون مدرسه خمسه رو بخواستیم بگیم، ولی در عین حال اینجا که حالا چند نفر اونا ندارن گفتم این مطالب ایشون رو اینجا بیان بکنیم. مطلب اولی که ایشون داره در مورد نقد و بررسی کلام آخود تو همین دروس میتونید ببینید، بعد از اینکه کلام آخود رو توضیح میده مطلب اولی که ایشون داره
الان اصفهانی یا
نه اصفهانی میزنم فردا آیه تبریز رو میگم که بیاد، چون دیگه الان یه دفعه از کفایه بیام اصفهانی سنگینه. تو بحثای قبلی ما یه سری قبلش میگفتیم زهرا آماده میشد بعد میرفتی اصفهانی، بعد چون آیه بروجردی و آیه ایدام نداشتن این بحث مستقلن دیگه آیه تبریزی اینجا مناسبه. ما نقدای آیه تبریزی رو با آخود امروز میگیم که اون گلوگاه های بحث بیشتر آماده بشه، بعد جلسه فردا هم که شهادته پس فردا انشالله اصفهانی رو بگیم، بعد اگر آیه قائلی رفت سراغ این عینی کفایی و این بحثای مقدم و این بحثای بینامه که گفتیم، خب بعد هم بیریم حرفای بقیه رو در مورد این مباحث متعلق از جاهای دیگه کتابشونه اینجا نیست خواهیم گفت. اگر طرف اجزا که ما هم انشالله اون سه شنبه جمع‌بندی میکنیم و چهارشنبه بریم اجزا و این بحثای قسمت‌ها رو که میمونه ذیل همون اجزا که آقای قائلی میگه ما هم اونجا خواهیم گفت. چی؟ ببینم چی کار میکنه آقای قائلی فور و تراخیر اگر آقای قائلی گفت چی؟
اگه
مثلا چیز شد نمونه دیگه بریم اجزا دیگه کفایه‌شو که میگی ما در حد کفایه ده اونقدر که نمیذاریم بمونه در حد کفایه‌شو میگی، ولی بعد مدارس خمسه ده باید آقای قائلی چی کار میکنه؟ اما حرفایی که آقای تبریزی داره مراجعه کنید، دروس رو بخونید توی این بحث، کفایه رو که دیدید دروس رو ببینید تا بعد جلسه باید بیرون شراغ اصفهانی. مطلب دروس به این چاپی که من دارم جلد اول صفحه 311 میگه اقول لوکان مراد القائل، قبلش حرف آخود توضیح میده از ظاهر و کلامهی از اقول شروع میکنه به درد کردن. اولین مطلبی که میگه اینه که مرحوم آخود گفت مقتضای اطلاق اینه که مکلف میتواند طبیعت را یک دفعه انجام بده، حالا در ضمن در یک دفعه یه فرد یا چند فرد، و میتونم به یکی اکتفا نکنه چند دفعه انجام بده. اینو گفت. نکته اول آیه تبریزی اینه که ما باید یه مطلبی رو مشخص کنیم و اونی که تو بحث بر رو تکرار ما نزاع را یعنی دال را ماده قرار دادی مثل مرحوم اصفهانی شیخ هم خیلی مصر بود، یا نه تو بحث بر رو تکرار ما از ماده قرار ندادیم اومدیم گفتیم از اطلاق مثلا مقام امتثال اطلاق مقامی اقتضا میکنه. اینا درسته هر دو میگن اطلاق، اونی که از ماده میگه میشه اطلاق کلامی، اونی که از مقام امتثال میگه میشه اطلاق مقامی، ولی اثر داره. اگر شما بگویید ماده دلالت بر بره میکنه، یعنی بگی ماده میگه یک بار، بعد هیئت هم خورده به ماده، اون موقع آوردن بار دوم دیگه جایز نمیشه، به خاطر که مولا امر کرده بوده به عمل مقیده به قید وحدت. این میشه دیگه، اگر وحدت توی معنای ماده امر بوده باشه، امر مولا میشه امر به عمل مقیده به قید وحدت، میشه به شرط لا. دیگه آوردن دومی درست نیست. اما اگر ماده ازش وحدت فهمیده نشه، شما بگید ماده وحدت نفهمونده، من از اطلاق مقامی فهمیده، یعنی وقتی مولا در امر کرد، طلب طبیعت کرد و بعد چیز اضافه ای نگفت، من فهمیدم که بیش از یک بار لازم نیست، بزر هم نیست. اگه اینو گفتی اون موقع یک بار میشه طبیعت، میشه لاب شرط، بیش از یک بار هم درست میشه. یه بار دیگه میگم نکته اولی که آیه تبریزی داره، مرحوم آخوم، مرحوم آغازی‌ها، اینا وقتی بحث میکردن میگفتن وقتی که کسی قالب مره بشه یعنی یک بار لازمه، بیش از یک بار مضره یا نه؟ میگفتن اگه لا به شرط باشه مضره، به شرط لا باشه، لا به شرط باشه مضر نیست، لغوه، به شرط لا باشه مضره، مگر لا به شرطی که توش قصد امتثال بکنه که اون موقع حرمت تشریع پیدا میکنه. اینو مگه نمیگفت آخوند؟ برهوم آقای تبریزی میگه این لا به شرط و به شرط لا از یه جای دیگه در میاد. اگر شما بگید متعلق امر طبیعت وحد و واحده، تو متعلق امر واحد اومده، این میشه به شرط لا، به خاطر اینکه امر میشه و طلب میشه طبیعت واحد، وقتی طلب کرد طبیعت واحد را، طبیعت دوم ممنوع میشه. چرا؟ چون آوردن قید وحدت اگر واحد و ثانی فرقی نمی کنن لغوه. اگر مولا میگه این طبیعت رو یک بار انجام بده، اگر یک بار و دو بار و سه بار فرقی نمی کنن، یک بار اصلا نباید میگفت، لغو بود. لذا اگر قید وحدت از متعلق فرمیده بشه، بره قید متعلق باشه، قید ماده باشه، این میشه به شرط لا عرض زیاده، آوردن بار دوم بگید جایز نخواهد بود. کما این که اگر روات رکوع رو شما نگاه بکنید، بگید در روات رکوع مولا امر میکنه به رکوع واحد، از اینجا به دست میرن که پس رکوع رکنه، بیش از یکی بیاد مبتله، چون وقتی قید زد به قید واحد، یعنی واحد و اسناد برابر فرق میکنه، اگر فرق نمی کرد قید نمی زد. پس اینی که شما بیاد بگید که خوب دقت کنید کجا رو داره اشکال میکنه، مرحوم آخوند هم اینجا، هم تو بحث قبل آغازی ها، تو بحث قبل اینا میگفتن امر که میکنه مولا، بعد این که بار دوم مضر یا مضر نیست، لا به شرط باشه مضر نیست، مگر قصد تشریع بکنه که بشه، قصد امتثال بکنه که بشه تشریع، به شرط لا باشه مضره. آیه تبریزی میگه به شرط لا، لا به شرط از یه جای دیگه درست میشه. اگر بره را از متعلق بفهمی به شرط لا بشه، اگر بره را از عدم بیان زائدی از مولا در مقام امتثال بفهمی در حالی که در مقام بیان بود، اونجا لاب شرط میشه و این تفاوت میکنه.
مفهوم عدد دیگه،
مفهوم وصف فل جمله است، مفهوم فل جمله است، نه مفهوم بل جمله. و در بحث عدد هم یه اگه رسیدیم بگیم ما در عدد هم فل جمله شو قائلیم، یعنی اگه مثلا در زیارت عاشورا گفته صد لن، ما نمیگیم حالا کسی یکی صد و یکی گفت مضره، اما اگر این گفت یکی یا دوتا، نه، این یه چیزی غرو حول و حوش مد نظر بوده. فل جمله دلالت داره. بله بل جمله که بگیم 100 تا پس 101 بزره، این رو قبول نخواهیم کرد در مفهوم عدد. آیه تمریزی هم قائل نیست. تو وصفش هم همین بساطه. بین فل جمله و بل جمله فرق کنید.
توی حد زنا اینا همین رو میفرمایید؟
حد حسابش جداست.
حد
حساب روایت داره که یکی کمتر زد بیشتر زد و یکی به خودش بزد. اونو کسی شیخ خدا یه چیزی بگو یه جا بگنجه. در حد به دفع من این چه دفعی آقا من نمیخوام این دفع. این از محل نزاع خارجه. این طور نیست که کسی مفهوم عدد را قبول نکرد بگوید خب شما شلاق میزنی بزن هر چند تا زدی. چرا؟ چون عدد مفهوم نداره. بعد بگیم اونایی که مفهوم عدد را قبول دارن اونا میگن نه نه اونجا ما روایت داریم و چون روایت داریم قرینه داریم کار اصلا به بحث مفاهیم کشیده نمیشه. حالا معید میخواد باشه اشکال نداره، یعنی از نظر ما اون روایت علل قاعده است، از نظر منکر مفهوم وضع قرینه خاصه است، ولی چیزی نیست که کسی فتوا خلافش بده. اما همین لب مثالیه که میشه بگیم فتوا بر خلاف هم میشه داد، یعنی من این نداره اگه کسی مفهوم عدد رو مطلقا انکار کنه و لذا عدد رو اصلا اونجا مقوم داره. اون یکی گفتی، دوتا گفتی، 18 تا گفتی، 180 تا گفتی، فرق نمیکنه. ولی برای ماها فرق میکنه. فرق میکنه فعل جمله فرق میکنه ها، در فعل جمله که اینو قائلی بابن. پس بنابراین اولین مطلبی که آیه تبریزی داشت این لا به شرط و به شرط لایی که شما میگی یه مرحله عقبترش رو باید نگاه کنی. اگر قائل به مره، مره را از چی بفهمه؟
ماده.
از ماده متعلق. از متعلق طلب بفهمه میشه به شرط لا عرض زیاده. یعنی مولا مقید کرده به قید وحدت، پس میگه فرد دوم مزره. اما اگر مره را از بگید بقا و امتصال بفهمه، یعنی مولا عمل کرد به طبیعت، طلب کرد طبیعت را، طبیعت هم با یه فرد محتم بشه، بیان زائدی نیاورد برای اینکه بر بیش از یکی لازمه یا بیش از یکی مزره، اینجا ما بیاییم بگیم فرد دوم لازم نیست. اگر اینو گفتی میشه لا بشه، یعنی فرد دوم بیاره ضرر نمیزنه اما لزومی هم نداره. بله اگر فرد دوم رو با قصد امتثال بیاره چون امر نداره حرمت تشریعی پیدا میکنه، از جهت حرمت تشریعی باشه. تطمیم
کلام اونا بود دیگه در واقع.
بله اشکال تطمیم یه پله بیاره عقبتر. و اگر هم گفتید که اصلا مولا از امر فقط طبیعت رو خواسته، همین طبیعتا لا به شرط عرض زیاده میشه و لذا اگر کسی از ماده گرفت میشه به شرط لا، اگر از هیئت گرفت یا از خدمت و اطلاق بقاوی گرفت میشه لا به شرط. این نکته اولی که ایشون تذکر کرد. قائل به مره، این مره رو از کجا میخواد بفهمه؟
از طبیعت.
نه خب این که حرف ما بود، یعنی هم دلالت نمی کند،
طبیعت
دلالت اطلاق اقتضا می کند که یک فرد هم کافی است و بیش از یکی هم اشکال ندارد. این بسته که مختار بود. اما اگر کسی قائل به مره بشود یا باید از ماده بفهمد یا از هیئت بفهمد. اگر از ماده مره را بفهمد بعد میشه به شرط لاره زیاده. اگه از هیئت بفهمد یا از مثلا که مقام آخود و مشهور رو بگه که این فقط طلب طبیعت از اطلاق بفهمد، طبیعتا لا به شرط عرض زیاده خواهد بود. این دکته اول مرحوم آقای تبریزی است. مراجعه کنید ببینید با این بعدا تو اصفاده کار دارید. مطلب دوم بگه که ایشون اومد گفتش که مقتضای اطلاق جواز اینه که ما به مره اکتفا، حالا اینا با هم گفتم دیگه که این مقتضای اطلاق جواز اینه که ما مره اکتفا نکنیم بیشتر بیاریم، اگر اطلاق رو مثل خودت قائل باشه آره میشه، ولی اگر این آدمی که میگه اطلاق مثل تو قائل نباشه، طبیعتا اون موقع نمیشه. این دیگه اون توضیحه. بعد میشه رو مسئله تو هم میشه، به شرطی که بعد قصد امتثال امر بگید نکنه ولا تشریع محرم میشه. اینو توضیح دادم. دیدم چه ریزم شماره دو امزم که شماره زدی و هم خود این همون یکی دیگه چه ریزم دو تو دفترم هم دوشم و شاهد و علازاله دو نزدم. خب مطلب دوم، مرحوم و آخود بحث و کشون به غرض اقصا و گفت که اگر مولا امر کرد و شما معتی و بهرا آوردی که مطابق با مأمور به بود، باز نمیشه بگیم امر ساقط شده. باید بگیم غرض اقصا باقی یا باقی نیست. اگر غرض اقصا باقی بود بازم میتونی انجام بدی. اگر غرض اقصا اصلا تعمید نشده بود لازم انجام بدی، باقی بود میتونی دوباره انجام بدی. و اون روایت یختار و احبه با الهی و هم شاهد شرعی و قضیه آب بردن برای مولا و ریختن آب رو هم شاهد عقلی و عرفی بر مدعاش قرار داد. درسته؟ آیه تبریزی در نقد این حرف دو تا نکته داره. یک، اولا آوردن غرض اقصا در اینجا درست نیست. چرا؟ چون در اکثر جاها ما غرض اقصا را نمیدانیم. یعنی اگه مولا بیاد بگه ملاک تکلیف من غرض اقصاست، باید غرض اقصا را به من بده. وقتی غرض اقصا را من نمیدانم چطور میتونه معیار رو غرض اقصا قرار بده؟ اگر هم میخوای بگی غرض، بگو غرض ادنا. که غرض ادنا چیه؟ غرض ادنا انجام مأمور به. غرض ادنا اینه. و الا غرض اقصا رو که من غالبا نمیدونم. اگر مولا میخواست تکالیف شما معیار غرض اقصا بچینه، باید غرض اقصا رو به ما میداد تا ما با او حرکت کنیم. بله بعضی از جاها داده، بعضی از جاها خطاب علت داره، اون علت همون غرض اقصا میشه، غرض اقصا رو میدونیم با او کنترل میکنیم. ولی در اکثر جاها که ما غرض اقصا را نداریم، این نشون میده که مولا معیار و غرض اقصا نذاشته. این یک. روشنه؟ بعد دو قضیه فرق غرض اقصا دو معلومه که مثلا وقتی میگی عشر آب بیاور، غرض ادنا این میشه که شما آب رو در کنار مولا یا در کنار مهمان بگذارید. درست؟ غرض اقصا میشه رفع آتش. اونی که ما در هر تکلیفی میدونیم غرض ادناست. یعنی ما میدونیم اگر معتی و بهمون مطابقه و مأمور و به بیاد، غرض ادنا تأمین میشه. اما غرض اقصا چی بوده، چه چیزی بوده و بعد او تأمین شده یا بگید نشده، ایشون میفرم ما در اکثر جا نمیدیم. همین که مولا به ما نمیگه، پس اونو نمیخواد به ایار قرار بده. این حرف اول ایشونه. حرف دوم ایشون هم اینه، میگه که در جاهایی هم که غرض اقصا رو ما میدانیم، در جایی که غرض اقصا رو ما میدانیم، این طور نیست که اگر غرض اقصا تأمین نشه امر ساقط نمیشه، یا غرض ادنا باقی بماند امر هم بگید باقی میماند. نه این طور نیست. چرا؟ میگه به خاطر این که غرض وقتی شما امر رو انجام میدید، خوب دقت کنید تبعات مبدارا، انجام بدی مأمور بهرا، امر با اطاعت ساقط میشه. اما چون غرض مولا باقیه، امر جدیدی متولد میشه مشابه امر قبلی. این امر دوم دیگه لفظی نیست. نمیخواد مولا داری پشت سرم بگه اشرب باقر، اشرب باقر، اشرب باقر. این عقل این رو میفهمه. یعنی وقتی که شما میدونستی این شرب ما برای غرض رفع آتشه و بعد آب رو بردی و آب ریخت، عقل میفهمه، پس دوباره باید بری چکار کنی؟ شرب الماء کنی. نه این که غرض باقیه، امر باقیه، امر ثابته، امر جدیدی متولده. دقت میکنید؟ این هم این تو اینجا فرق نمی کنه، ولی در جلوتر میرسی ثمره داره. یه بحثی داره که آقای خویی با شهید صد گلاویز میشن خیلی جدی سر این قصه، که همین با بقای غرض امر، آیا اطاعت مسقط تکلیف هست یا نیست. اونی که حرف رو به حرف آخوند بزنه میگه اطاعت مسقط تکلیف نیست، مسقط تکلیف کجاست؟ غرض. و شک میکنه استصحاب غرض میکنه، این دومی شک کنه براعت جاری میکنه. دقت میکنید؟ حالا یکم برسید جلوتر میگم تو حرفای تبعیض.
تکلیف و امر درست است جان؟
چی؟
در بین تکلیف و امر.
بین تکلیف و امر.
زارت اگه آب و
بریزه
مثلا
شما
فکر کنم مناسب این بیان تبریزی نبود.
مثال خودشه.
آب و بریزه که
امر اول ساقط شده. امر ساقط شده، این که نریخته، اون ریخته. اونی که وظیفه من بوده آوردن آب در کنار مولا بوده، من اطاعت کردم، امر ساقط شد. بعد یه کسی رد شد پاش
بیاره بقیه مولا بزنه، بعد یکی دیگه بگیر.
همین رو بگیر دیگه. پس چی بگیر؟ ما بگیم تناول ما فی عید المولا حاصل شد، یعنی قرض عدنا تعمیل شد. مثال خدای تبریزی هم هست. این هم هست. بعد حرف سومی میزنه. پس اشکال اول گفت من اصلا زیر بار این قرض اقصا نمیرم. خیلی قرض میخواید بکنید قرض عدنا. قرض اقصا رو من قبول ندارم. قرض اقصا رو اگه مولا میخواست میگفت. همین که اکثر جاها نگفته معلوم شد قرض اقصا مورد نظر اشاره نبوده، قرضی بوده اما قرض عدنا بود. حرف دومش، حالا اگرم قرضم قائل شدید، حتی اون اقصا قائل شدید، نباید بگید امر باقیه، باید بگید امر ثابت شده، امر جدیدی متولد شده. و اما حرف سوم که تو مثال شرعی میگه، تو مثال شرعی که اومدی میسید نماز و رسال میزنی و اینها، اونجا تعدد اغراضه. خوب دقت کنید، میگه یه غرض ملزمه داشته مولا که همین که تو نماز فرادا را خواندی ساقط میشه. تو گوشید یا لپتاپ بزن یختار و عبا و علی روایتش بیاد براتون بخونم. وقتی نماز اول رو خودی یختار و عبا و گوشیه تو صدیه روات
نداره،
حدیث نداره،
حدیث نداره، این فقط اصول
بلده. آه یکی بزنه یختار رو همه و روادش بیاد.
آخو خونه گفت که امساق توشید که دارش کن میگه
الان سبت با بعد درد و حرف خدا بزنم بعد شما بود حرفای تبریز تاوم شد. خب بعد میگه این روادی هم که شما میگید که میگید نماز فرادا خود بعد نماز جماعت هم میتونه دوباره بخونه، به خاطر اینکه خدمت شما عرض شد غرض باقیه پس تکلیف باقیه، غرض باقی نیست. نماز فرادا رو که خود اطاعت کرد تکلیف ساقط شد، غرض ملزمه ساقط شد. نماز دومی که به جماعت میخونه یه نماز مستحبیه، تعدد اغراضه، یه غرض ملزمه بود، امر ملزمه بود که با همون خطاب اول ساقط شد، یه خطاب غیر ملزمه دومه، خطاب استحبابیه و غرض استحبابی دومه، که اگر حالا رفت جماعت تشکیل شد جماعت خود، اون امر استحبابی دوم حاصل میشه. ببینید مثلا چی میمونه؟ حرفای تبریز رو میگه. شما میخوای به فقیر کمک کنید، یه روز 100 تومن بهش میدید، بعد دوباره بیان یه 10,000 تومن بدی، اون 100 تومنه یک قرض رو تأمین کرد، 10,000 تومنه قرض دوم را تأمین کرد، در یه قرض اون ادامه پیدا کرد. نماز فرادا یک قرض را تأمین کرد و امر ملزمه ساقط شد. شاهدش هم اینه اگه بعد جماعت رو شرکت نکنه هیچ کی نمیگه نمازش اعاده یا قضا داره. پس با هم اولی تأمین شد، دومی قرض دومی میشه، میشه قرض استحبابی. بنابراین قضیه فرادا و جماعت دیگه نمیره تو امتثال عقیبل امتثال، میره تو تعدد مطلوب و استشهاد بینها در معروفی خطا میشه، تعدد مطلوب میشه، یک مطلوب الزامی و یک مطلوب استحبابی.
احبران
و مختار احبران زنم نگم بدو بدو یه باب کارش دارم چی؟
سندش نیست فقط حدیث
یعنی چی؟
فقط اصل حدیث، اصل حدیث فقط
بدیم، اصل حدیث رو بدیم. این چه اینجوریه؟
یه
تیکه شو بدیم که من
خب اینو حالا بدیم بزنانه. بله سل ماه و یختار الله احبه و ماله بده بشه.
آه یختار الله
الله شنه هم تو سم خودت درک کن دیگه. یختار کی یختار؟
من جهر میکنم بباید کنم استاده خدا یختار
الله
قبلش بوده این زمینش مستطره
یختار الله الله بود یختار الله رو بس حفظ میگم خب ممکنه پس و پیش میگم
استاد بیارم
دقله ببرم اون آیات قرآن هم که بخونی شما چک کنید بیارم یا میخوایی تو درک بخونم رو الان خواهی تای کنی؟ طایب کن من تو درم بیا به بچه این
حدیث
درم آها باشه یکی نمی کنم این باشه که تو درم درم خودش عرض شمد خدمت شما که این هم از این مطلب چندم میشه این شماره ما که به هم بود چهارم میشه آقا یه حرف راجب چیز میزد که درم درم به شرط لا و لا به شرط میزد صفر به شرط لا و لا به شرط میزد یه مطلب راجب اون یه مطلب دیگه هم میومد راجب این قرض اقصا و قرض عدنان که بعد اینجا سه تا حرف داشت. یکی قرض اقصا اصلا مهم نیست اگه ولی شارع به ما میداد اکثر جا نداده. دومی مطلب اگه هم قرض بگید اینطوریست که امر باقی تکلیف باقیه، اون تکلیف ساقط شده با اطاعت، تکلیف دوم متولد شده. سوم شواهدی هم که بیارید اصلا امتثال عقیبل امتثال نیست، تعدد مطلوبه، یه غرض الزامی یه غرض استحبابی. مطلب چندم میشه این؟
سوم.
مطلب سوم میگه یه مطلبی رو مرحوم آخود باید بحث میکرد و نکرد.
اون سه تا اشکال ما دومی هست کجا؟
سه تا بحث راجع به غرض اقصا داشت، یه بحث بعد مطلب بعد آقا شما چه بعدا به حساب کنید سه یه چون مطلب بعدیش اینه بیگه که مرحوم و آخود مخصوصا آخود که گفت قرض اقصا باشه تکلیف باقیه و عملا با اکثر جهان نمیدونیم قرض اقصا چیه که ببینیم هنوز باقیه یا باقی نیست، لذا داشت شک میکنن بعد رجوع کنن به اصل عملی. آخود بعد اینجا این بحث اصل عملی رو مطرح میکرد که در ظرف شک اصل عملی جاری چه خواهد بود که مطرح نکرد. خب چه خواهد بود؟ بگه اگه آخود بخواد بگه بعد بگه استصحاب، چون آخود بگه غرض اقصا اومده من نمیدونم غرض اقصا هنوز باقیه که بس من بتونم فرد دوم یا سوم یا چهارمی هم بگید بیارم بعد شاره احبه ها را برای من حساب کنم، یا نه قرض اقصا دیگه ساقط شده و دیگه من نمیتونم فرد دو سه و چهارم بیارم. فرض اینه که قرینه نداره، مثلا تو نماز قرینه داره، آخود بگه تا وقت تمام نشده قرض اقصا باقیه، وقت تمام شد قرض اقصا رفت، اما جایی که قرینه نداره آخود باید استصحاب قرض اقصا کنه، یعنی بگه قرض اقصا که بود استصحاب میگه هنوز هم هست و لازمه این استصحاب اینه که تکلیف به تبدیل امتثال هنوز جایز باشه. این شما بتونید تبدیل امتثال کنید چون غرض باقی هست، درسته؟ ولی اگر کسی مثل آقای تبریزی گفت که امر وقتی که اومد خوب گوش بده اون اثری که میپرسیدی، گفتی اثرش چیه؟ گفتم میرسیم الان رسیدیم. اما اگر کسی مثل ما گفت، گفت وقتی که شما اطاعت کردی یعنی مأمور و بهرا آوردی، امر ساقط میشه. اینجا اگر شک کنه، شک میکنه در حصول تکلیف، حدوث تکلیف، مجرا میشه مجرای براعت. نه دیگه بگه غرض. ببین آیه تبریزی گفت بقای تکلیف به غرض نیست، امره. اگه غرض باقی باشه حالا با تو خودم تکلیف جدیدی متولد میشه. بعد وقتی شک میکنه که این غرض باقیه که تکلیف جدیدی رو متولد بگید کرده یا نکرده، خب اینجا شک در حدوث تکلیف جدید میشه، مجرای براعت میشه.
اگر شک بکنه که غرض باقیه که تکلیف جدیدی حادث بشه، پس شک در بقای غرضه.
نه میدونم شک در بقای غرضه، بودا این شک که در حالا بذارید آخر بیه، بذارید نکته خوبی رسید تو حرف بار هست. اینجا حرف های تبریزی تمام میشه، درست؟ پس در نصفش هم راجب اصل اولی بود، گفت رو مسلک مختار که اطاعت مسقط تکلیفه، بعد شک میکنه در حصول تکلیف جدید، براعت جاری میشه. حتی این براعت دوتا اثر داره، هم براعت جاری میکنه به عدم لزوم تکلیف جدید، هم براعت جاری میکنه از مانع بودن انجام دوباره، یعنی همون لام شرطه به دست میاد. ولی کسی مثل آخود فکر میکنه باید استثناء. این تا اینجای کار معلومه. ما به حرف همون رو اینجا بزنیم چون دیگر همجور خیال زیاد که نیست. یه آخود و یه عاشق جواد و یه آشباب دو سیده دیگه هم زیل همین دقیق میکنه. خدا
برای خود رو
دوست تکلیم داریم به چی؟ عدم مانعیت فرد جدید. یعنی فرد دو آگه میاره مانع نیست. ما اینجا چند تا حرف داریم راجع به قضیه غرض اقصا غرض ادرا. ما به غرض اقصا ثبوتاً قائلیم، یعنی معتقدیم بر اساس توی چهارشنبه جلسه دفاعیه بود، بعد اون آقایی که داور بود ولای شهبازی بود، پادوهای شهبازی اسم بود، بعد اون آقای پیمان اسمش بود، بعد اون آقایی که داور بود گفتش که من یک مطلب بسیار خوبی از حالا ربطی هم به پادوه نداشت، من میخواست اظهار فضل کنه چکار کنه، گفت یه مطلب بسیار خوبی از آقای شهیدی یادم هست که میخوام بگم. گفت مطلب اینه، آقای شهیدی گفت که ما قدیما فکر میکردیم غرض مهمه، بعد آقای شهیدی ما یاد داد غرض مهم نیست، غرض اهمیت داره. ما یه خدا چیز شدیم یه بحثکی بکنیم، بعد به این گفتم که آقا من دوست دارم یه بحثی بکنم، بعد خدا رفت بیرون به شهر که دوره بابا تحصیل نزاره چون تو داوری. بعد گفت خب بگو. بعد گفت آقا این حرف های شهیدی میزن اینا، آقای امن شهادی هم که ما درسش میرفتیم اونم میزن، ولی ما نتونستیم بپذیریم. خلاصه بحث شروع شد، بحث شروع شد، ولی بند خدا دستش خالی بود، بعد دستش خالی بود ولی آدم باعدنی بود. یعنی بعد که چیز شد میخواست دوره بده، گفت داور دوره میده، معمولی ده دیگه داور دوره میده، بعد راه دام مشاور کل کل میکنه یه دوره رو میرم بالا. این روال پاندام ها اینجوریه، همیشه همین داور یه دوره پایین میده بعد راه دام مشاور میارنش به بالا. بعد این گفت معمولا داور دوره میده، ولی حالا شما هرچی شما بگی همونو بگی. بعد گفت بس بده دوزدانی داد، دوزدانی خیلی خوب شد. من فکر نمی کردم بیده
بسنشنم
مانه سرشنگ نشیست. چهارشنبه این بحث بشه، ما این تو کتمون نمیده که به غرض اقصا کار نداریم، هرچند ما همه شاهده هم ایشون گفت کار نداریم، آقای تبریزی هم میگه کار نداریم، ولی من به نظرم باید کار داشته باشیم. ببینید یه بحث ثبوتی و اثباتی باید تفکیک بشه، یه بحث ثبوتیه که ثبوتاً تکلیف تابع چیه، یه بحث اثباتیه که حالا من چه کار بکنم. حالا یعنی من در واقع ثبوتاً وقتی که سید مرتضی نقل میکنه که از شعائر شیعه است که الفعل یکون حسنا فعمل به اشاره، الفعل یکون قبیحا فنها عنه اشاره، میگه از شعائر شیعه است. این شوخی که نیست که، اجماع فقهی نیست که بگه مدرک فلان محموده، بحث عقایده. میگه از شعائر شیعه است در مقاومت این عدلیه که حالا کم شیعه در مقابل اشاعره که میگن امر به اشاره فساره حسنن، این یعنی ثبوتن تمام اینها از اون حسن و قبه بلند میشن، یعنی خود امر موضوعیت نداره در عالم ثبوت، اول فعل حسن بوده بعد شاره امر کرده برای رسیدن به اون حسن، امر متفرع بر اون حسن عمل بوده، یعنی اول مصالح و مفاسد بوده، اول حسن عمل بوده بعد متفرع بر اون حسن عمل و مصالح و مفاسد امر و نهی اومده. بنابراین یعنی چی ما با اون بس امر غرض اقصا کار نداریم؟ غرض اقصا و مصالح و مفاسده، بعد این غرض اقصا تکوینیه با براعت و براعت و این حرفا از بین نمیره، هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودش میتونه تصرف کنه، شریعت که در تکوین تصرف نمی کنه، اون مقتضای نظام احسنه. بنابراین ثبوتاً ما باید با غرض اقصا کار داشته باشیم و منشأ تکلیف همون غرض اقصاست. اما اینکه شما بگی خب من الان خبر ندارم چیکار کنم، تو خبر نداری میشه بحث مقام اثبات. تو مقام اثبات هم قبول نداریم که ما کلن به غرض اقصای مولا دسترسی نداشته باشیم. حتی نمیگیم هم همه جا دسترسی داریم، اونجور هم نیست، بگیم بین امضایی با تأسیسی فرق است. وقتی امر امضایی باشه یعنی شارع بیاد امضا بکنه و چیزی اضافه و کم بگیم نکنه، ملازمه عرفیه داره که اون غرضی که منشأ این سیره بود مورد قبول شارم هست. نمیگم ملازمه قطعیه عقلیه داره، ملازمه عرفیه داره، عرفاً ملازمه داره با اینکه اون غرض مطلوب شارم بوده. در نتیجه همون غرضی که منشأ این سیره اغلایه باشه همون میشه غرض اقصا اشاره و ما با همون کار میکنیم.
لذت
چه؟
نتیجه
تون
به مقابل قبول عامه، مورد قبول شارع هم باشه، در نتیجه این حتما
غرض اقصا ملازمه عرفیه. ببین اغلا وقتی یک رفتاری براشون شکل گه سیره ای دارن، این ریشه در یه ادراکی داره، همینطوری شکل نگرفته، یک غرضی پشت این رفتار نهفته است. وقتی شارع با این سیره برخورد میکنه و نفیان و اثباتن چیزی نمیگه یا تایید میکنه، اصلا اثباتن میگه و قیدی اضافه و کم میگه نمیکنه، اینجا میگیم عرفاً ملازمه داره که اون منشأ این رفتار مورد قبول شارع هم بوده.
ولی آیا غرض اقصاش همین بوده؟
خب ببینید در رفتار اغلا هم به سبب حسن الفهم رو به شارع اون حسن اون مصلحت و مفسده منشأ امر بود، تو اغلا هم همینه، اون مصلحت و مفسده این که درک میکنن منشأ رفتارشون میشه. یعنی اگر عقل اونا رفتار میکنه که این کار را بکنید به خاطر اون، مثلا میگن قانون رو مراعات کنیم، سیره و اغلاس بر مراعات قانون، با بیقانونی مقابله کنیم. چرا اینو میگن؟ برای که نظام اجتماعیشون حفظ بشه. اون درکی که به حفظ نظام داشتن اونها رو کشونده به این رفتار بر اساس قانون. تو هر رفتار اغلایی یه منشأ ادراکی پشتشه، اون منشأ ادراکی همون مسائل و مفاسدی است که اینها درک کردن و بر اساس این سیره رو شکل دادن. وقتی شارع با این سیره برخورد میکنه و این سیره را رد بگید نمی کنه، بلکه امضا هم میکنه و بعد این ملازمه عرفیه داره با اینکه اون منشأ مورد قبول شارع بوده.
پس چرا در اونجا هم جهل قبول میکنه؟
در کجا؟
در اونجا جهل باله
بگم سب 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 کن شیخ خدا یک یک سید را سب کن جامعه این شیخ خدا را بدم تا به سید را این دفعه شیوخ افتاد از جنوب. عرض شود که این اصل حرفه. حالا یه جاهای این ملازمه عرفیه تشکیل نمیشه، مثلا کجا؟ شارع میاد به اون سیره قیودی اضافه میکنه که اون قیود رو عرف نداره. از اینجا میفهمم که بلاک مورد نظر شارع با اون بلاک اوغلا یکی نبوده. مثلا در سیره رجوع جاهل به عالم، اوغلا کاری با این ندارن که اون عالم ولد و زناسیانیست، کار به این ندارن که مرد یا زنه، اونا کار به این دارن که خبره فنده. وقتی شارع بیاد توی قضیه تقلید که همین سیره هست قیودی اضافه میکنه،
شهیدیش
کنوش
قبول
نکرستم. خب حالا ما که قبول کردیم که
قیود
ما بر اساس اجماع قدمایی قیود به استرا بعضی از این قیود رو قائل میشیم. سید احمد خودساری هم بس شده خاصی ببینیم. وقتی که این قیود رو اضافه بر سیره اوغلا پذیرفتیم، کشف میکنیم که منشأ این با اون منشأ متفاوت بوده. لذا ولو منشأ رفتار جاهل به فقه به عالم به فقه همون منشأیست که در جاهل به لغت به عالم به لغت بگو وجود داره، ولی چون ملازمه عرفیه به لحاظ اون منشأ تأیید نشد، جواز تقلید رو فقط تو فقه میپذیریم، اصول نمیپذیریم، توی لغت نمیپذیریم، توی رجال نمیپذیریم. ما کسی اینجا ملازمه عرفیه به هم خورده. یا مثال دیگه بزنم، حالا رو بختار، مثلا در قضیه بی سیره اوغلایی است، مالیت امر بی امر اوغلاییه، شارع بی رو امضا کرده، ولی در شروط متعاقدین اومده بلوغ رو اضافه کرده. ما در اوغلا بلوغ نداریم، رشادت داریم. از اینجا میفهمیم که یه سری از ملاکات بی که مربوط به متعاقدین میشن دیگه ما نمیتونیم بگیم اونی که در عرف هست شارع هم بگو قبول داشته، ملازمه عرفیه به هم میخوره. اما در جایی که لذا امام از این استفاده میکنه، میگه اگر ربا رو حتی شما بگید امضا امر عرفیست، یعنی که متعارف باشه، من قبول نمیکنم، چون معیارش رو نمیتونم بگم با اون یکی. یا تو قضیه مالیت هم چیز چیه کار میکنن، کار علمی میکنن،
حق تعلیف،
حق تعلیف، امام دوباره همین رو میگه، میگه معیار در نزد من ثابت نیست، تو برای عوضینه، این یکی برای متعاقدینه، ولی کبرای ما با امام یکی، حالا صغرا میشه بحث کرد. خلاصه اگر شارع با سیره برخورد کرد و در اون سیره هیچ تصرفی نکرد، غیری اضافه نکرد، بگیم ملازمه عرفیه پیدا میکنه که همون غرض اقصایی که عرف داشت، یعنی همون مصلحت و مفسده که عرف داشت، همون مورد نظر شارع بوده و روی حساب با همون رفتار میکنیم. مثال بارزش حفظ نظامه. در قضیه حفظ نظام، حفظ نظام سیره اوغلاییست، روایات هم داره نه اینکه نداره، ولی روایاتش هیچی بر اون چیزی که سیره اوغلا هست اضافه نکرده. مثلا اون سوال میکنه از امام رضا که جهاد الان حمله میکنند، ما براج جنگ بریم یا نریم؟ حضرت میگه برید. میگه یعنی با اینا کنایه از بین عباسه، دوره معمول دیگه جنگ با اینا، یه تو به اینا چه کار داری؟ تو از اینا کار نداری. اگر اونها حمله بکنن بلاد مسلمین رو بگیرن، با سوق مسلمین به هم بریزه، اسره مسلمین به هم بریزه، اینا همه به هم بریزه، و تو برای اینکه این اتفاق نیفته داری میری جهاد میکنی. بعد دوباره راوی میگه اینا در شامند و ما در عراقی، یعنی اینا دارن تو شام میجنگن، شام هم سنی نشین بوده اون موقع، ما حالا الان شام شیعه هم داره، لبنان شیعه داره، سوریه یه سری شیعه داره، حتی کم هم تو سوریه کم تر هم، ولی خب هستن، خود علویان شیعه هم، ولی که ما الان تو عراقی، اونا شاهن، اون زمان اینا نبودن تو شاه، شیعه را سنی بودن. بعد حضرت میگه که فکر میکنه اینا به عراق نمیرسن که این ادامهش میشه جهاد پیشگیرانه. حالا اگه خواستید بحث کنید
مدافعان
حرم حسین مثلا، آره بشه صفه هر شبد که این قصه هست، این چیزی اضافه نمیکنه بر سیره اوغنایی یا روایتی که در مورد خرید و فروش سلاح هست. شما نگاه کنید چیزی اضافه نمیکنه، میگه اینا دارن با دشمن شما میجنگن، بهشون سلاح بدید. این همون سیره اوغنایی است که اگه شما در مقابل دشمن میجنگی بهش کمکش کنی ولی اون مجانا حتی تو روایتش میگه این به نفع شما تمام میشه. این چیز اضافه نمیکنه به سیره اوغنایی. در نتیجه این جور جاها بگیم همون بلاکی که اوغلا میفهمیدن، همون ممزات، همون غرض اقصاص، ما هم دار مدار همون میشیم. ولذا اگر معتی و بگ مطابقه ما معمور و به بود ولی دیدی غرض اقصا تعمید بگید نشده، بازم تکلیف با بازم وظیفه داری که انجام بده. خب حالا سب این در موارد امضایه. در موارد تأسیسی اگر خود شارع ملاک رو به ما گفت یا جایی که سیره بوده شارع قید اضافه و کم کرده اونم میشه. اگر شارع به ما ملاک داد اگر نداد ما به غرض اقصا دسترسی نداریم. ولی مشکل اثباتی میشه. ولی ثبوتن حرف آخود درسته، یعنی ثبوتن تکلیف دار مدار غرضه بگید اقصاص، بودا اثباتن یه جایی من به غرض اقصا دسترسی دارم یه جا ندارم. اون جایی که دارم مطابق و حرکت میکنم، اون جا که ندارم میگم من تا غرض ادنا را میدارم مراعات میکنم، بیشترش را نمیدارم مراعات نمیکنم. تأسیسی ها را نمیدونم به شرطی که خود شارم نگرمد، یعنی خود شاره علت به من نده. اینم راجع به این بسم. ولی اون حرف دوم آقای تبریزی، آقای تبریزی گفت اصلا من به غرض اقصا کار ندارم، این اشکال ما بود. الان حرف آخوند که اثباتی نبود، آخوند داشت ثبوتی بحث میکرد. آقای تبریزی بعد با من در
اصلا ممکن
هست
یه
تبریزی
بیاد
مخالفه، آره ممکن هست
شده
واقع شده. ما برخورد داشتیم، بعضی از فقها هستن نه اینکه شیعه نیستن سوء تفاهم نشه، شیعه هم هستن خیلی شیعه درسته هستن ولی اطلاعات کلامیشون پایینه. بعد بر اساس همون دو سه تا جمله‌ای که تو امارات به اصطلاح فقهی و اصولی و فقها اومده قضاوت میکنه. بعد از مثلا چهارشنبه بعد خدا به من میگفت که شما بگید احکام تابع مسائل و مفاسد هست، این از کجا در آوردی؟ آیه نیست، روایت هم نیست، جمله مشهوره رب مشهوره مما لا اصطلا. من بهش گفتم حتی رب مشهوره مما لا اصطلا ما هم قبول داریم، مبلا مهمه ولی اینه اصلا ندیده بود عبارت صدو و برای منم تعجب بود. ولی خب اینا هستن این و در دوره شما شیخ خدا بیشتر هم میشن. ولی سیستم اینجوری میشه که مثلا یه عده میرن کلام میخونن، مثل بچه های مؤسسه فقه و اصول بلد نیستن، یه عده میرن فقه و اصول میخونن کلام بلد نیستن، بعد اونا یه حرفایی میزنن که شبهه رو حل کنن، ده جای فقه و اصول میریزه به هم. در دوره شما الان هم هستن بعدم میشتن بیا یه مشکل فقهی رو حل کنن 20 جای عقاید رو میزن به هم. این مشکل در آینده میشتن، الان هم هست بعدم هم میشتن. خب لذا درسته شاعرشی هست، بله اینا شما بگید سید مرتضی علامه هندی اینا خودشون متکلمن، من اونجا با شما موافقم، خود منم عبارت سید یا علامه هم ایشان اینجوری معنا نمیکنم. ولی وقتی من افرادی رو میبینم که هم فقاهتشون رو قبول دارن، این واقعا فقیه هم و هم شیعه بودنشون قبول دارن، ولی میبینم به جهت اطلاع نداشتن از اون مبانی کلامی یا اون مبانی حالا مختلفی که هست بعد بیاد انسان نظرهایی میکنند، هیچ استبعادی نمیدم که تو فقه اصول هم اتفاق براشون بیفته، حتی فتوا هم بدم فردای روزگار رو همون موالی. خلاصه با اون اولی رو ما نمیتونیم، پس حرف آخود رو ما ثبوتن قبول کردیم. گوش میده سیدنا این آیه تمزه بودن ثبوتن حرف آخود غلطه، خود ثبوتن درسته اما اثباتن تفصیل قان شدیم که باز اینا تفصیل هم نمیدن. یعنی بین تأسیسی و امضایی تفصیل قائل نمیشن. بجز جایی که دلیل از خود شارع بیاد که علت رو به ما بده که اونجا قبول میکنن حکم دار مدار علته، اونم به شرطی که احراز کنن علته، اونم داره دعوا داره داریم، یعنی احتمال حکمت ندن. بجز اون در بقیه جاها دیگه نمیپذیرن. با ثبوتن حرف آخود و قائل شدیم، اثباتن هم ولو بحث اینجا نبود، اما چون ترجمه داره شد قائل به تفسیر شدیم. سب کنید تموشه مطلب بعدم. پس دقت کنید چی میگم، یه جا ملازمه عرفیه شکل نمیگیره، مثل قضیه تقلید، مثل قضیه خدمت شما هر صورت متعاقدین در بین، ولو امضایین ولو سیره داره ولو قیود حساب شد، ولی جایی که ملازمه عرفیه بشه با اون رو قائل میشه. دو مثل قضیه حفظ نظام که این ملازمه عرفیه هست چون شارع قید اضافه نکرده. اما مطلب دومی که میخواستم راجع به آیه تبریزی بگم، اون حرفی که آیه تبریزی گفت اطاعت امر کنید امر ساقط میشه، ولی چون غرض باقی تکلیف جدیدی امر جدیدی متولد میشه با اینو قبول داریم، ولی اثری نداره. یعنی شما بگو اثرش تو قضیه اصل اولی میخواد بشه به لحاظ دلیل اجتهادی اثر نداره، ولی حرف درستیه. امر رو که اطاعت کردی امر ساقط میشه، ولی چون غرض باقیه امر جدیدی متولد میشه. چرا اینو میگم؟ چون وقتی به ارتکاز عرفی مراجعه میکنم ببینم اگر شما آب رو بردی جلوی مولا گذاشتی بعد یکی پاش بهش خورد ریخت، ارتکاز عرفیه. من نمیگه امر اول باقیه، دیگه اون امر رو امتثال کردی صاحبشم میبری، ولی دوباره باید امتثال کنی بدون نیاز به دلیل لفظی جدید به خاطر درک امر. اما راجع به قضیه اصل اولی اینم بگم، راجع به قضیه اصل اولی آیه تبریزی گفت آخوندینا باید استثنایی بشن، باها باید براعتی بشیم. چرا؟ چون باها رفتیم سراغ گفتیم امر که اومد ساقط شد، بعد که ساقط شد شک در حدوث تکلیف جدیده، برای آخوند میشه استثناء چون قرض استثناء میکنه. ما چی بگیم؟ ما استثنایی. چرا استثنایی؟ چون استثناء قرض برای ما سببیه، براعت برای ما مسببیه. چون درست امر ساقط میشه ولی تکلیف با استثناء بیاد امر جدید متعلق میشه، درست شک در حدوث امر جدید دارم ولی با اصل تکلیفه نه امر جدید، لذا من غرض اقصا رو اگه استصحاب بکنم یعنی تکلیف هنوز باقی است، ولو امر جدید شک در حدوثش دارم ولی شک در حدوث امر جدید ناشی از بقای غرضه، اگه غرض باقی باشه امر جدید پدید بیاد، لذا اون تو ناحیه سببه، سبب بر مسبب مقدم میشه. این هم حرف ما راجع به قضیه اصل اولی بود. البته باز آیه تبریزی حرفشون مبناش درسته، چون استصحابی که ما تو غرض اقصا میکنیم استصحاب در شبهه حکمیه است، ایشون استصحاب در شبهه حکمیه قبول نداره، ازا طبیعتا نمیتونه استصحاب غرض اقصا رو بپذیره الا و لابد باید بره سراغ براعت. ولی برای ما که حجیت استصحاب مطلقایی هستیم، استصحاب در غرض اقصا میشه اصل سببی، موضوع اصل مسببی رو از بین میبرد و نوبت به اون براعته نمیرسه. فردا آشمام دوسیر اسمانه الحمدلله رب بلاد، فردا که تحتیل پس فرد، فردا شهادت پس فرد.
اولی رزومی دومی استقابی رو جواب ندادید،
روایتم بود روایتم بود باشه برای
الان شما که استصحاب میکنید غرض اقصا باقیه، خب یعنی شک میکنید غرض اقصا رفت یا نه، دوباره استصحاب میکنید به غرض اقصا، خب الان زمان فعلا بگذره هنوز شما هر چی فعل و اتیان بکنید غرض اقصا رو دوباره شک میکنید ثابت شده یا نه، دوباره باید استصحاب
نه باید نداره، میگم جواز داره غرض اقصا که الزام نمیآورد، غرض اقصا مثلا تو آخر وقت بود، اونی که الزام میآورد این که پاش بزنه آقا بریزه، اما من چای رو بردم آبم نریخته، من اینجا ملزم نمیشم دوباره بیارم.
تو موضوعات مختلف احکام مختلفی داره.
آره.
چرا غرض اقصا اشاره الزام نمیاره؟
به خاطر اینکه غرض اقصا رو من انجام دادم، تعویض کردم.
غرض ادنا رو انجام دادم.
خب اصل اینه که اگر در غرض اقصای مولا
چیزی اضافه بر بعد مأمور به لازم بود، یعنی با صرف انجام مأمور به تعمید بگید
نمیشد،
نمیشد بعد از طریق حجت رو بر من تمام میکرد.
عقل
احراز نکرد، ایشون شک رو داره میگه،
اسقاط تکلیف رو
ایشون شک رو داره میگه. ببین شک
شما از دینه نرفتید بهش رسیدین توی بیان آخرتون خودتون، من
به خودتون اونجا دیگه شک نکردم، اون که دیگه به استصحاب نمیخواست، الان اصل عملیشو داریم میگه. اون جایی که با سیره احراز کردم غرض اقصا رو، خب با همون عمل میکنم دیگه، شکی ندارم که بخوام بگو
استصحاب
کنم. این شک مال جاییست که من غرض اقصا رو احراز نکردم، یعنی طبیعتا امر مبذات نبود، یا اگه انزایی بود قیودی اضافه و کم شده بود. اینجا چون من دیگه راه عقل برام بسته میشه، اگر در غرض اقصای مولا چیز دیگری لازم باشه، مولا طبیعتا باید بگه. حالا که نگفت، پس میگم همینی که من انجام دادم برای تعمیل غرض اقصای مولا حد اقلش کافی بوده. اینطوری میشه.
این شما یعنی معیار اسقاط تکلیف رو با این بیان غرض اقصا نذاشتید و آخون گذاشتید.
ما گذاشتید، ولی ما یه اطلاق وقایعی برامون درست شد، اون کار رو حل میکرد. باقی اومدی بگفتید وقتی که مولا غرض اقصای رو گفت و بعد من راهی برای احراز غرض اقصا پیدا نکردم، مولا چوب میده به من حجت میخواد باید تمام کنه دیگه، پس هر آنچه که لازم داره باید بگه. حالا اگر نگفت معلوم میشه چیز اضافه‌ای در کار نبوده، لذا اطلاق مقامی اقتضا میکنه که وقتی غرض ادنا رو تامین کردن، غرض اقصا هم تامین شد.
خب این اشتباه میشه بیان آخوند، بیان شما
بله فرق بوده، فرق و واحد اینجا میشه.
مشکل آخوند
مشکل فرق و واحد اثباتی میشه، ثبوتی به آخوندی اثباتی متفاوت.
مشکل آخوند اینه که همه باید همه اعمالشون تا قیامت هی انجام بدن،
هی نمیخواد جواز بیاره. خب من چون نمیدونه که قرضی که بوده ملزم است یا غیر ملزم. که
اگر معیار اسقاط تکلیف رو قرض اقصا بذاریم، تا شما احراز نکنید قرض اقصا رو اتیان کردید، تکلیف ثابت نمیشه، همینجوری هی باید انجام
بده. باید احراز کنی که اونی که انجام دادی، و این احراز چجوری انجام میشه؟ میگی با اطلاق مقامی انجام میشه.
اینو شما میگی
آخوند و اصلا اثباتی بحث نکرده اینجا، آخوند ثبوتی بحث کرده، یعنی گفته این باید اینا وارد کرد و یه تفسیر اینجوری داد، اما اینکه رو باید چجوری بفهمید قرض اقصا از کجا بفهمید اصلا بحث نکرده، ثبوتی بحث کرده. ولی اثباتیش به نظرم اینطور میشه، یعنی اگر بابا سیره بلاک رو پیدا کردی که کردی با همون حرکت بودید مثل حفظ رضا، اگر پیدا نکردی خب میگرم تو عدلت پیدا نشد، اطلاق مقامی اقتضا میکنه و
راه دردوش هم اطلاق مقامی
اقتضا باشه، رضا فرم به اصنابه
نمیکشه.
اطلاق مقامی که چیز دیگری در تحمیل قرض اقصای مولا دخالت نداشته،
اگه داشت باید
مولا مولا میدونه
اونجایی که امضایی
راه دیگه ای نبوده دیگه.
بله بله.